سلام، درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست میریم که داشته باشیم. در ادامه صحبت های من طبق روال هر هفته پادکست میریم که داشته باشیم رو خواهید دید. منتها در این برنامه یادی کردیم از عزیزان زندانیان سیاسی و در اون همچنین یادی شده از توماج ساله عزیز. منتها در هنگام ضبط برنامه هنوز حکم توماج عزیز اعلام نشده بود و اشاره گذرا مانند همه زندانیان سیاسی به ایشون هم شده. این نکته رو لازم میدونستیم به شما اطلاع بدیم که یک اختلاف ساعتی چند ساعته ای داشتیم و امیدوارم که به زودی زود توماج عزیز و سایر زندانیان سیاسی آزاد بشن و در کنار ما باشن و ایران عزیزمون رنگ آزادی رو به خودش ببینه و به سمت آبادانی بتونیم در کنار هم این مملکت عزیز و شریف رو پیش ببریم. مخلصیم، از این دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. سلام، وقتتون بخیر. من احسان پیرورناش هستم، با یکی دیگه از پادکست های میریم که داشته باشیم در خدمتتون هستیم، همراه با دوست خوبم پیام یونسیپور. پیام جان درود بر تو.
سلام احسان، همینطور سلام به بینندگان محترم برنامه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و یکمی آب بنوشیم برنامه رو شروع کنیم.
نه واقعا دیگه باید به این تیم رئال احترام گذاشت پیام، یعنی چاره ای نیست، یعنی یه جوری این تیم خوب بازی میکنه. میدونم شما که منظوری نداری ولی من کلی دارم عرض میکنم خدمتتون که اگه پیام جان بیایم در خدمت تو و فکر کنم یک متنی داری از در خصوص سید حسین حسینی.
آره، حالا خیلی موضوعی که مطرح کردی واسه من جالب بودش که بهش بپردازم، ولی سعی میکنم که روی همین سوژه خودمون در حقیقت زوم بکنم. این اتفاقی که افتاده این بوده که در بازی که بین استقلال و آلمان عراک بوده، یک در حقیقت دو خانوم وارد ورزشگاه شده بودن، میپرن کنار زمین و میدوئن داخل به سمت زمین چمن. این اتفاق نکوهیده است، یعنی در حقیقت هیچ جای دنیا جیمی جامپ رو چه زن باشه چه مرد باشه نپذیرفته، به این صورت که حتی فیفا پروتکلی داره که میگه شما دوربین های داخل ورزشگاه نباید جیمی جامپ ها رو نشون بدن. اما در این حال در همه ورزشگاه جهان وقتی که بازیکنان میبینند که یک جیمی جامپ وارد زمین شده و داره مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار میگیره، یا اون جیمی جامپ پرسال یا خانومه و میخواد به سمتش بیاد، میرن و ازش حمایت میکنن و البته اتفاق نمیفته. سید حسین حسینی بعد از بازی آلمانی عراق این اتفاق براش میفته. یک حوادار خانوم در حقیقت زن بدون حجاب که خود را به زمین مسابقه مرزی خبر میخونه، اسال میام رسانده بود، در آغوش میگیره. پس از این اتفاق ناگهان نیروهای امنیتی با حمله به کاپیتان اسال که چند سرهنگ درجه دار نیروی انتظامی هستن به این عمل واکنش نشان میدن. مرادمند دیگر بازیکن استقلال هم پیراهنش رو به یکی از این خانوم ها میده. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی علیه این دو تا بازیکن شکایتی رو در کمیته انضباطی تنظیم میکنه که بر اساس این باشگاه آلومینیوم عراق اینو در نظر داشته باشین که 200 میلیون تومان جریمه نقدی میشه به خاطر پریدن این دو خانوم به داخل زمین. اصلا متوجه نمیشم چرا باید جریمه بشه تماشاگر مورد پرید تو زمین، چرا آلومینیوم عراق؟ اگر کسی میخواد جریمه بشه باید فراجا جریمه میشد. سید حسین حسینی 300 میلیون تومان، مرادمند 100 میلیون تومان به اضافه یک جلسه تعلیقی. آقای پس از اون آقای حسین حسینی در عضوان استقلال به خاطر اینکه گفتش این پولو میپردازم فدای سر اون خانوم، به پرداخت 30 میلیون تومان جریمه نقدی، یک جلسه محرومیت و یک عذرخواهی رسمی در رسانه کشور محکوم میشه. یعنی تنها جایی که میشه مدل اینو دید کره شمالیه. این ماجرا برای چین و کوبا هم قفله، واقعا میگم، حالا در مورد کشورهای دیگه اصلا صحبت نمیکنه. محکوم میشه، همینطور بعدش هم فراجا ازش شکایت میکنه، میگن که این شکایت البته فراجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک بیانیه‌ای میده، میگه که این اصلا از طرف ما به صورت رسمی نبوده، هرچند که ما در آینده با حسین حسینی برخورد خواهیم کرد، چه برخوردی مونده باش بکنن، و اینکه این شکایت به صورت مستقیم از طرف یکی از همون سرهنگای نیروی انتظامی بوده. ما حالا چرا امروز وارد این بحث میشیم؟ در حقیقت میخوایم یه نگاهی بندازیم به قوانینی که یا نوع جریمه هایی که در سالهای اخیر فوتبالیست های ایران رو به سمت نابودی برد. البته که تا الان چنین احکامی با دستور نهادهای حکومتی و امنیتی به این شکل و شدت و حدت نداشت. من در خدمت هستم تا بریم سراغ بخشای بعد.
مرسی پیام. ببین، یکی از مطرح ترین بازیکن‌های فوتبال ایران که همین قوانین جمهوری اسلامی، نه قوانین فوتبالی، فوتبالش و شاید زندگیش رو به اصطلاح تباه کرد، مجاهد خضیراوی بود. مجاهد خضیراوی رو هم تو یادته هم من یادمه، دوره‌ای که بازی میکرد چه ستاره‌ای بود، یعنی در حد فوتبال ایران واقعا فوق ستاره بود، بازیکنی که کمتر مثل اون داشتیم، شاید به نوعی یه علی کریمی دیگه‌ای بود که به صلاح واقعا تماشاگرها رو به وجد می آورد و در اثر حضور در یک مهمانی مختلط، این چه روزهایی رو ما توی این مملکت گذروندیم پیام، بر اثر حضور در یک مهمانی مختلط که فیلمش هم پخش شد و وایرال شد اون دوره، مجاهد خضیراوی 5 سال ابتداءن به صلاح ابتداءن چه کلمه ایه در ابتدا محروم میشه و به صلاح که خب و 99 ضربه شلاق و بعد خب شلاق هم بخشیده میشه و 5 سال هم دور نمیمونه، ولی همون دوری کوتاه مدت 2-3 سال هم باعث شد که کلن از فوتبال محو شد. در اون مهمونی سال 79 که اصلا میگن همون دوره شایعاتی هست مبنی بر اینکه باشگاه بارسلونا اومده بود بازی این رو ببینه و این رو میخواست و ببخشید من میخوام از روی متن یه چیزی بخونم، ببین از روی متن میخونم من این تیکر رو. خضیراوی در سال 79 در حالی که به عنوان یک جوان آینده دار توانسته بود دو بازی در تیم آبی پایتخت نامی برای خود دست و پا کند، به علت انتشار فیلمی از حضور وی در یک مهمانی 5 سال از فوتبال محروم شد. در آن زمان او در بازی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2002 یک بازیکن ذخیره بود. همچنین خضیراوی در سال 80 به خاطر استعداد و تکنیکاش از باشگاه بارسلونا پیشنهاد داشت. واقعا ببین، یک بازیکنی داریم در ابعاد مجاهد خضیراوی که میگم میتونست یه علی کریمی دیگه ای باشه و به علت حضور در یک مهمانی مختلط، حالا اون موقع خیلی فضا سنگین‌تر هم بود قطعا، الان اگه مثلا یه بازیکن توی مهمونی بگیرنه شاید حالا یه برخوردهایی باش صورت بگیره، ولی نمیان 5 سال یارو رو محروم کنن از فوتبال. اگه خاطرت باشه یک دوره‌ای بود که آبدینی و حتی حبیب کاشانی، مثلا من پرسپولیسی‌ها رو یادمه، از اون ور فتح‌الله زاده سند به دست مثلا تو پاسگاه‌ها تو دادگاه دنبال این بودن که بازیکن‌ها رو در بیارن، یعنی بازیکن‌هایی که توی مهمونی‌ها بودن، توی نمیدونم حالا جمعی بودن که نباید می‌بودن، یا مثلا حالا چیزی مصرف کرده بودن. مدیر عامل باشگاه وظیفش این شده بود که سند بگیره دستش یا وثیقه مثلا تهیه کنه و بره بازیکناشو از تو کلانتری و از تو بازداشتگاه و فلان و اینها در بیاره. بخشی از اونها مثلا علیرضا نیکبخت واحدی چند مورد درگیری داشته، یعنی خود آدم بدمستی هم بوده ظاهرا، درگیری داشته، اون بحثش فرق میکنه، خب بوده اون بحث شهروندیه و درگیر میشده با یه سری افراد و فلان و اینها تو خیابونها. 2-3 مورد این اتفاق افتاده و حتی یک نوبت مست میره سر به صلاح حین اعزام، به فکر میکنم بازی بوسان بود اگه اشتباه نکنم، باز تو حافظت بهتر کار میکنه که اونجا حضور پیدا میکنه و ولی یعنی اونها رو فاکتور بگیریم که خب آقا اون که داره عمل خلاف انجام میده، مثل این میمونه که شما بگید خب مثلا فلانی داشته با در حین مسیر رانندگی میکرد گرفتن. خب اونو که باید بگیرن اصلا، اونو در فردای جمهوری اسلامی اگه مثلا یه حکومت خوبی شد خیلی بدتر برخورد کنه باهاش. ولی در سایر موارد یعنی حضور در مهمانی و فلان و اینها یه مقدار بازیکنهای بزرگی رو زمینگیر کرد. صحبتهای تو رو بشنویم، من در ادامه به چند تا مورد دیگه هم اشاره میکنم که چه بازیکنهایی حالا هم از دخالت جمهوری اسلامی هم از به اصطلاح شکلهای دیگه از فوتبال کنار رفتن.
احسان ببین، من میخواستم در مورد مجتبی محرمی صحبت بکنم، ولی مجتبی رو میذارم برای بخش بعدی که
بله
تو صحبت بکنی، بعد من دوباره میام سراغ مجتبی. در مورد مجاهد خزیراوی چند تا نکته هستش که گفتی خیلی خوب بود. یکی این که این موجوده، یعنی جز این که بگم من یه روزی اینو به من خبر دادن من میدونستم و اینا نیست. سال 1381 من یه مصاحبه ای دارم، بهار سال 81 یا فروردین ماه یا اردیبهشت ماه، با مسعود دهنمکی در روزنامه جهان فوتبال. این مصاحبه چاپ شده، تیترش هم روی جلد رفته. من اگر بودم سنگسارش میکردم. تیترش این من با مسعود دهنمکی مصاحبه کردم در مورد اون موقع. مسعود دهنمکی هنوز انقدر سانتیمانتال نشده بود کارگردانای مثلا فلان بشه. اون زمان داشت از این مستندای باب میل حکومت می ساخت، البته بعدن هم فیلم هایی که ساخته سینما یا همه باب میل حکومت بود، ولی اون نوع مثلا روایت
انصار حزب‌اللهی بود اون موقع. هنوز
انصار حزب‌اللهی کار میکرد همچنان برای خودش. آقا مسئول دینامیکی صحبت کردم در مورد مجاهد خزیراوی و گفتم که آقا مثلا من دارم با 4 تا آدم صحبت میکنم در زوایای مختلف، هیچ کدومشون هم ورزشی نیستن. اولا که تا سایز پامو پرسید اسمت چیه، کدوم مثلا چند سالته، کدوم روزنامه کار میکنی، هر چی فکر کنی، کدوم مدرسه رفتی، سطح تحصیلاتت چیه و فلان، همه اینا رو پرسید. و بعد شروع کرد صحبت کردن. گفتش ببین اگر الان حاکمیت میترسه از نهادهای فوشم داد چرت و پرت و فلان حقوق بشری، من اگه بودم سنگسارش میکنم. گفتم آقا چی کار کرده که باید سنگسار میشد؟ گفت با اینا باید سنگسار بشن، درس عبرت بشه. آقا این مصاحبه در بهار 1381 در روزنامه جهان فوتبال با تیتری که داخل جلد رفته در صفحه 12 روزنامه جهان فوتبال چاپ شده موجوده. بریم مراجعه میتونیم بکنیم و این روزنامه رو بکنیم. یه چیزی گفتی در مورد که شایعاتی در مورد بارسلونای مجاهد خزیراوی شنیده میشد. ایشون از راپید وین و هامبورگ پیشنهاد رسمی داشت، یعنی داشت آماده میشد که بره قرارداد ببنده بره و
هامبورگی که اون موقع سطح یک فوتبال آلمان بود،
اون هامبورگی که مهدی مدارکی توش بازی میکرد، فندرفال توش بازی میکرد و الازاله. یک داستان دیگه ای هست گفتی که امیر آبدینی، البته اینو که میخوام بگم احتمال بسیار زیاد خودت هم میدونی چون جامعه رسانه‌ای در اون زمان این ماجرا رو میدونست، امیر آبدینی و فتح‌الله زاده و اینا سند به دست داشتن، از اینجا به اونجا میدویدن میرفتن و میومدن. اکبر غمخواه با دوست و برادر گرامی، مرد متین و بزرگ و پاکدامن، سردار پاسدار مصطفی آجرلو، یه بار یه داستان درگیری شدیدی داشت سر رسول خطیبی و اینا. کارشون یه مقدار بزن بزن داشت میرسید، نه بزن بزن که نه، سر اینکه به هر اختلاف نظر داشتن. اینو من از خود اکبر غمخواه شنیدم. یادته یه پاسی ساخته بودش آجرلو که هاشمی نسب توش بود، رهبری فر توش بود، نیما نکیسا توش بود، خداداده عزیزی توش بود، همه این ستاره ها بودن دیگه. ستاره بله. خاصی هم تو این داشتن بازی میکرد، از نیما نکیسا تا ادازاله.
بله.
گفت این فلان فلان شده که منظورش سردار پاسدار مصطفی آجرلو مثل خودش بود، ایشون سپرده به تمام پاسگاه ها و نیروهای انتظامی شمال و جنوب کشور که آقا فوتبالیست گرفتین به من خبر بدین. توی پاسگاه با بازیکن قرارداد می‌بسته، یعنی میگفته میبرمه جایی که مجاهد خزیراوی رفت یا اینکه قرارداد رو ببند. جنس بازیکنایی که میگرفتن هم همین الان پاسی که مصطفی آجرلو ساخت و بذاری جلوت اصلا متوجه میشید جنس قرار داد تو پاسگاه بستنه. یعنی نیما نکیسا، بهروز رایفر، مهدی هاشمی نسب، فاضل عزیزی، الازاله، همه رو تو پاسکا قرار داد بسته. خب اینو عیناً آقای اکبر غمخور گفت با تهدید، با اکبر غمخور به نقل از آجولو میگفت با این تهدید که میکنمت مجاهد خزیرآبی، نابودت میکنم. این هم اصلا 100 میلیون تومن حالا اون موقع پول، ببند رو میبست. حالا شما بگو تو
ببین، من یکی از بازیکن‌هایی که واقعا هر وقت این بحث میشه حیفم میاد اسمی ازش نبرم، احسان خرسندیه. اگر مجاهد خزیرآبی به خاطر حضور در یک مثلا مهمانی این اتفاق براش افتاد، احسان خرسندی با حضور در به اصطلاح عاشورای سال 88 اون روز معروف دستگیر شد و به اون شکل فوتبالش نابود شد. من مصاحبهشو داشتم میخوندم دیشب با، اگر اشتباه نکنم، طرفداری بود، یک مصاحبه کرده بود و خط به خط این برای من تلخ و آزاردهنده بود. یعنی چه روزهایی رو گذرونده که حالا مثلا میگه آقا دلال ها با من تماس میگرفتن که آقا مثلا ما نصف قراردادتو میگیریم میبریم فلان جا، میگه من حاضر بودم این پولو بدم. میدونی؟ یعنی میگن اخلاق چیز نسبیه، حتی تو به عنوان خبرنگار نمیتونی اونو سرزنشش کنی که آقا چرا مثلا به دلال‌ها داری بها میدید. اون بازیکن در شرایطی گیر کرده که تو میگی آقا حق داره، فقط واسه اینکه از نابودی خودش جلوگیری کنه مثلا داره میاد یه همچین کاری بکنه، حداقل اون از نظر خودش داره کار درستی رو انجام میده. و خط به خط اون مصاحبه آزاردهنده است. در خصوص مجاهد خزیرآبی هم گفتم بازیکنی نبوده که پیام ما بگیم خب مثلا اون نبود، ما ده تا بازیکن دیگه ما داشتیم. ما واقعا در سطح مجاهد خزیرآبی اون سالها شاید حالا یا نداشتیم یا مثلا دو سه تا بازیکن داشتیم تو فوتبال ایران، میدونی؟ و خیلی خیلی راحت امثال تفکر مسعود دهنمکی، حالا این تفکر میتونه آجرلو باشه، میتونه نمیدونم ایکس باشه، ایگرگ باشه، هر کدوم از اینهایی که تیه این سردارانی که اصلا اومدن توی فوتبال. شما ببین اینا در چه سطحی بودن که وقتی مثلا آدمی مثل حبیب کاشانی وارد فوتبال شد به عنوان یه روشنفکر باش برخورد میشد. یعنی قبلی ها به شکلی بودن که حبیب کاشانی مثلا روشنفکر این جماعت بود. و خب واقعا حبیب کاشانی میگم یکی از همین آدمایی بود که چون اون موقع من میدونستم خیلی از بازیکن شهر و شور زیاد داشت اون سال پرسپولیس تو دوره افشین قطبی، اون سال به اصطلاح قهرمانم شد با کسر 6 امتیاز، اونم من میدونستم که اون سال هم چه بازیکن‌هایی توی پاسکان توی نمیدونم فلانم بسارن و حبیب کاشانی سند به دست دنبالشون میاد. ولی آدم‌هایی که به قول تو از ناصر شفق که شاید الان مثلا خیلی یادشون رفته باشه این آدم رو، چون اسم اصلیش هم گفتی یه چیز دیگه است، یادم رفت چی بود پیام؟
ناصر شفق اون نفهم گفتم، گفتم
عبدالحسینی. آره گفتی.
نه
حالا هر چی هست اسمش
آجی حسینی
آجی حسینی. آره. آره واقعا میگم اصلا میگم چیزی که خودمون باید سرچش کنیم، یعنی آدمی که اومده تو فوتبال این مملکت سالها مسئولیت داشته، مدیر عامل تیمای مختلف بوده، الان میخوای اسم واقعیشو پیدا کنی باید سرچ کنی ببینی کی بوده یارو. و اینها اومدن نه تنها تو فوتبال، یعنی از فوتبال، اقتصاد، ببین من میگم ما خیلی به فوتبال میپرسیم چون برنامه‌مون ورزشیه. من همیشه اینو گفتم فوتبال سینما خیلی تو چشمن، آقا فلان آدم توی سینما مثلا انقدر تخلف کرده، خودمونم داریم به همین بحث میپردازیم دیگه، فلان آدم تو ورزش انقدر تخلف کرده. پیام حتما دیگه الان همه ایران میدونن تخلفایی که در فوتبال، در ورزش، در سینمای ما میشه در برابر مثلا شاید کل تخلف سینما و ورزش ما رو رو هم جمع کنید تاییه تمام طول تاریخ از ابتدا تا امروز به اندازه یه فساد مثلا پالایشی نشه، یه فساد پتروشیمی نشه، میدونی؟ یعنی قطعا نمیشه. ولی اتفاقا من فهم میگم همین دیدگاه بوده که اومده اینها رو سیبل قرار، یعنی اتفاقات درون این دو حوزه رو، درون ورزش و فسادهایی که اینجا وجود داشته رو سیبل کرده که آقا ما با این برخورد می‌کنیم، این فوتبالیست داره اینقدر میگیره، چرا مثلا باید شهاب حسینی بابت مثلا دست فلان جایی اینقدر دستمزد بگیره، چرا باید علی کریمی نمیدونم علی دایی برای نمیدونم لگد زدن به توپ، این چیز به اصطلاح لفظ ائمه جمعه در برای فوتبال این بود دیگه، لگد زدن به توپ بازی میکنه چرا باید بگیره. اینها جز این که بخوان آقا حواسا رو به سمت به اصطلاح از فساد اصلی دور کنن هدف دیگه ای نداشتن. ما اگر امروز داریم در مورد فساد فوتبال صحبت میکنیم بخاطر اینکه برنامه‌مون ورزشیه، یعنی اگه یک برنامه دیگه بود من اولویت مثلا دهممونم چه میدونم مثلا گرفتن نمیدونم 2-3 میلیارد تومان پول توسط فلان بازیکن کمتر بیشتر یا حق دلالی اون نبود، اولویت دهم چیه، اولویت هزارم هم نبود. یک فقره فساد اقتصادی ما به اصطلاح میشه مثلا چه میدونم 3000 میلیارد تومانی که مثلا خاوری گرفت فورد یا نمیدونم شهرام جزائری گرفت فورد یا ایکس گرفت ایگرگ گرفت. و اینها اگر میگم اینو میخوام به مخاطب خودمون توضیح بدم که اگر ما میگیم فسادی وجود داره، آره مثلا اینا سردارای فوتبالی چیز بودن که فسادهایی داشتن، ولی خب سردارهای دیگه داریم که شاید مثلا از اینا آدم کشتر بودن، میدونی یعنی خیلی بدتر بودن، خیلی فلانتر بودن، تو این حوزه نبودن که ما بخوایم بهشون بپردازیم، یعنی تو حوزه بررسی ما نبودن، یا اگر فسادی رو ما داریم بهش میپردازیم به خاطر اینکه در مورد ورزش تو ورزش بوده و ما برنامه اون ورزشیه، ولی ما هم میدونیم که اون ور چه اتفاقایی داره میفته به برکت اینترنت، یعنی امام اینترنت متوجه شدن، همه مردم انقدر آگاه شدن که نیازی نیست ما بگیم که آقا اینجا واسه اینه که این حرفایی که دارن در فساد فوتبال سینما ایکس ایگرگ میزنن به خاطر اینکه حواس شما رو از فسادهای اصلی پرت کنن. حتی من خودم که الان دارم این برنامه رو میکنم میگم آقا به حرف ما گوش ندید، خیلی ما میگیم آقا اینجا فساد بوده، اونجا این کارو کردن، اونجا این کارو کردن، اصل فساد جای دیگه است. برید تو پالایشگاه تو پتروشیمی ببین چی داره که یارو حاضر میشه نمیدونم تمام زندگیشو بفروشه، نمیدونم بیاد تو فلان لیست مجلس قرار بگیره که وارد مجلس بشه، بشه نماینده مجلس. پس حتما میدونه که چندین برابرشو از اونجا میتونه در بیاره. از معادن ایران من نمیدونم چقدر مردم اطلاع دارن که این مافیاش دست کیاست.
سیگار معلوم نیست دست کیه احسان دیگه.
سیگار دست سپاهه، سیگار که کامل دست سپاهه،
دست سپاه که همه معادن هم دست سپاهه. اسم مشخص قطعی برای اینکه سیگار ایران دست کیه وجود نداره، یعنی هیچ کسی نمیتونه دقیق بگه دست کدوم کارتل ستاد اجرایی فرمانده ما معلوم نیست، دست کدوم یکی از فرماندهان سپاه وارد، حتی قند و مشخص دست
کی. اینجا خیلی جالب بود، میگم دست سپاه، میگه خب همه دست سپاه، بعد من قانع شدم میگم راست میگه اینجا راست. من به عنوان یه جواب خیلی روشن اومدم گفتم اون که دست سپاهه، فکر می‌کردم خیلی جواب دقیقی دادم. آره جواب احمقانه‌ای بود بیشتر، یعنی چی دست سپاه؟ خب سپاه دیگه
واقعا وجود نداره. ببین مثلا ما در زمینه در هر زمینه ای حالا بخوام مثلا وجود یه به یه اسامی مشخص توی یک شرکت‌ها یا کارتل‌های کوچیک و بزرگ می‌رسیم، می‌خوام بگم این حد که اون وینستون مثلا آبیه با کیفیت آشغالی هم که مردم میفروشن پولش مستقیم میره تو جیب سپاه، ولی چه کسی مشخص نیست.
درسته. در مورد مجاهد میخوام اینو ببندم پروندهشو که به اصطلاح به 5 سال محرومیت ابتدایی و 99 ضربه شلاخ و 3 سال از همراهی تیم استقلال محروم شده بود که خب بعدن چیز بخشیده شد، بخشی از این مثل شلاق و محرومیتش هم کمتر شد. ولی نکته جالب اینه که باشگاه استقلال هم داشته با هانزاشتوک، اون موقع هانزاشتوک هم چیز بود دیگه، من الان فکر میکنم اسم دقیقش همین باشه، توی سطح اول فوتبال آلمان بود، اونجا هم داشت به سر باشگاه استقلال اگه اشتباه نکنم سطح اول بود و یه همچین پیشنهادهایی داشت و این نشون میده این بازیکن بازیکن کوچیکی نبود. اما یه گریز دیگه بزنیم به سید حسین حسینی. پیام به نظرم کار بزرگی کرد، میدونی، یعنی در اون شرایط جلوی اون همه مأمور، جلوی اون همه تماشاگر، خب بالاخره یه بازیکن، یک انسان، میدونید، در انسانی که اونجا بزرگ میشه تو شرایط ماها توی به اصطلاح ایران، خب میگه نکنه حالا من کاری بکنم، حرف در بیارم. بالاخره یارو اگه مقصد و منظوری داشته باشه که خب جلوی دوربین و این همه آدم و فلان و اینا کاری نمیکنه. این آدم از روی خلوص نیت، از روی وظیفه کاپیتانی اومده، یک کار انسانی رو انجام داده. و ببینید انسان بودن چقدر جریمه داره در جمهوری اسلامی، که آقا این رو نزنید. یعنی سید حسین حسینی، این خانوم تنها کسی نبوده که ازش اینطور محافظت کرده. یعنی تماشاگرهای قبلا اومدن، از بچه بزرگ اومدن تو زمین که همین کار رو دقیقا با اونا هم کرده. حالا مشکل اینه که فقط چون چرا این خانوم بود اینو بغل کردی و اسلام در خطر افتاده. تو داری الان، نمیدونم دیگه، الان مثلا دادگاه هم تشکیل بشه، تو مثلا اشاعه فحشا، نمیدونم فساد، هر چیزی رو بگی به یک آدم میبندن، همجور که به همه ما بستن. و تو پیام، من یک پرونده دارم، پرونده رابطه نامشروع، خب، و مربوط به همون دهه 80، میخوام بگم فضا چطور بوده. این پرونده چی بوده؟ من و یک دختری تو ماشین نشسته بودیم، هیچ، با سرشار از لباس، میدونی، یعنی اونقدر لباس داشتیم که اصلا خودمون تعجب میکردیم چرا اینقدر. شمال هم بود، هوا بارونی و اینها، و ما رو گرفتن به دادگاه، برامون زد رابطه نامشروع. گفتیم آقا اصلا کاری نکردیم. گفت مشکل خودتونه، باید میکردید، میدونی، یعنی اصلا قاضی گردن نمیگرفت ما کاری نکردیم. و تو این همه این روزا رو گذروندی، فکر می‌کنی تموم شده، باز دوباره میای میبینی که نه، مثلا فلانجا هنوز تو اون نقطه از ایران یک عده آدم هستن که دلشون تنگ شده برای اون فضای دهه 70 و 80 ایران، دوست دارن تو رو برگردونن به اون جایی که شلوالی رو پاره می‌کردن، دوست دارن برگردن به اون جایی که آستین کوتاه داشتی دست تو رنگ می‌کردن. و این وظیفه انسانی ماست که به همه اینها واکنش نشون بدیم. ببخش من چقدر حرف میزنم.
خواهش میکنم. سال 81 من یه رفیقی داشتم به نام نیما، ما با هم رفتیم نوشهر، ما خیلی نوشهر رفتم. من و نیما کنار داده وایساده بودیم. من یه ریش پروفسوری داشتم، هم خیلی هم ترتمیز و مرتب. یه پراید سفیدی اومد وایساد، دو تا مرد از توش پیاده شدن و ما رو زدن، مثل سگ ما رو زدن، و بعد ما رو سمت ماشین کردم و بریم. ما نمیدونستیم ما رو دارن کجایی برن، بعدا فهمیدیم دارن میبرن کلانتری. چرا؟ چون ما رو بیش پروفسوری داشتیم. ببین در مورد این درسته پرونده اصلا نیازی نیست، یعنی تو فقط همین که ریش داشته باشی یا مثلا اگه تو ماشین کنار یه خانم باشی هم میتونه پرونده باشه. حسین حسینی، من دو تا جمله در موردش بگم بعد برن سراغ مشتبه محرمی عزیز. حسین حسینی از این کارا زیاد کرده، توی جام جهانی شاید جز تنها کسانی بودش که میخواست در مورد وریا غفوری صحبت بکنه. یکی از نیروهای امنیتی مورد شناس ما، در حقیقت با ما آشناس، کنارش وایساده بود آقای محسن معتمدکیا. فیلمش هم هستی که ادعای من که نیست. خبرنگار دویچه وله میپرسه نظر در مورد وریا چیه، وریا توی زندان، محسن معتمدکیا با مشت میکوبه روی دست زنه، خبرنگار دویچه وله. فیلمش هم ما گذاشتیم، هم رسانه دیگه مثلا ایران اینترنشنال سرچ بکنیم وجود داره. بعد صورتش رو میکنه و بعد به حسین حسینی اخ میکنه. حسین حسینی یکم به این نگاه میکنه، واقعا هم ترسناکه. یعنی آدمی با شخصیت محسن معتمد که کنار وایساده باشه به اون اخ مو بکنه، بعد ببینی با مشت تو جام جهانی، تو میکزون، جایی که خبرنگار بالاترین میزان امنیت رو باید داشته باشه، با مشت بکوبه رو دستش، میفهمی چه جانور کثیفی کنارت وایساده دیگه. به هر حال جمله رو میبندی رد میشه. حسین حسینی محکوم شده به اینکه عذرخواهی رسمی بکنه. یادمون باشه گالیله هم گفت غلط کردن. اگر حسین حسینی عذرخواهی کرد، ما به یاد گالیله باشیم، نگیم آدم ضعیف و نفسیه. شما وقتی که گیر باشی در فدراسیونی که یه فرمانده اطلاعات سپاه رئیس فدراسیونشه تا بیخ دندان کثیف و فاسد، وقتی که محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای تیم ملیت باشه که با مشت میزنه، وقتی مربیای تیم مربی تیمت مجبور باشه به خاطر اینکه بیا سرمربی تو بشه پستش با فلانی رو پاک بکنه، توی اردو میخوای بری نیروی امنیت اطلاعات سپاه از تماشاگرای تیم ملی تو با از سپاهی و بسیجی هم میدونم میارن، واقعا چنین فضای ترسناکه. شاید بشه به
بله.
خلیله بود و گفتش که اشکال نداره، ما اون پیام ما نه، مسئله من رسانه نیستم، مردم ایران استقلالی یا پرسپولیس یا هر کی اون پیامو باید گرفته باشه. یه چیز کوچیکم بهت بگم، یعنی بگم بعد دیگه واقعا به مثلا مشتاقانه از وجدان گرفتم به خاطر مشتاقانه. ببینید که ما به هر حال این بخش از فسادی که توی فوتبال هست، با موافقم که همه فساده تمام تاریخ فوتبال رو جمع بکنی به اندازه یه دونه مثلا پتروشیمی نمیشه، به اندازه یه دونه کارخونه فولاد مبارکه نمیشه، همه اینا قبول دارم، ولی همین که ما اینا رو رسانه ها در موردش صحبت کردن چه در داخل کشور که خیلی مهمه، واقعا هم رسانه های داخل کشور به وقتش خیلی صحبت شده و چه در خارج از کشور، فکر میکنم به هر حال به مردم این نما رو میده که وقتی فوتبالش اینه که هی هم میگم پول نیست بدبختی میچاره ایم دیگه، اونجاهایی که پول هست مثل نفت و پتروشیمی واقعا دیگه چه خبره. این برای خیلی هم این هم یه موضوع. آقا 6 اردیبهشت 1343 یه پسری به دنیا میاد به نام مشتاق محرمی که کارلوس آلبرتو پریرا سال 1993 میگه که این بهترین چپاییه که من توی عمرم دیدم. بهش میگن روایت، نقل روایت دقیق از اردشیر لارودی، میگه که ما بهش گفتیم این چپا نیست، این راست‌پاست. آلبرتو پریرا بهش بر میخوره میگه که من به عنوان خداوندگار فوتبال شناسی منو میشناسن، طرف یه بغل پا بزنه من میگن این چپ پای یا راست پای، میگن آقا مشتاق محرمی چپ پا نیست راست پای، تو دفاع چپ هم عالی بازی میکنه، و ناراحت میشه پریرا توی اون لابی هتل میگه این اصلا این از دفاع چپ ما بهتره، فوق العاده است، استعداد فلان بهمان، و در این چنین استعداد فوق العاده ای، چنین بازیکن واقعا تکرار نشدنی در دفاع چپ فوتبال ایران که حالا به جمعه راور نمیشته بود احسان اشرفی ازش بهتره، شاید در زمینه پرداخت مالی ازش بهتر باشه، در زمینه دیگه از پژمان جان نیست، یکم جمع کن جیب تو شکم تو احسان ها، میگم احسان اشرفی، مشتاق محرمی این اتفاق باز هم به نقل از اردشیر لارودی اون زمانی که ما با هم همکار بودیم، بعد از دربی مشهوری که در سال 1173 بین استقلال پرسپولیس اتفاق میفته، اردشیر لارودی به دعوت داریوش مصطفوی میرن توی فدراسیون فوتبال که بشینن تصمیم گیری بکنن در مورد وضعیت آقای مشتاق محرمی. داریوش مصطفی خب به حال اون موقع از مدیران ارشد فدراسیون بوده، شروع میکنه به سخنرانی و سخنوری که تو من نابودت میکنم، من تو رو از صفحه فوتبال پاک میکنم، اون از کاری که توی جام ملت‌های 1992 کردی، داور رو کتک زدی یه سال معروف شدی، این از فلان، این از بهمان، من تو رو از صفحه فوتبال پس میکنم، یه کاری میکنم درس عبرت بشی. تازه داریوش مصطفی که خودش آدم جنس فوتبال بوده، صحبت هایی که تمام میشه اردشیر لارودی شروع میکنه، میگه میگفتش من شروع کردم صحبت کردم با صدا بردم بالا و گفتم که ببین آقای محرمی، فکر نکن که ما دست از سر تو برمیداریم، فکر نکن که ما میذاریم سرمایه فوتبال مملکت ما بسوز نابود بشه، تو مال خودت نیستی هر غلطی خواستی بکنی، تو مال این مملکتی، پس اگه فکر میکنی که ما الان میاییم تو رو واسط حکم میزنیم 10 سال محرومیت 5 سال محرومیت، کور خوندیم، ما آدمت میکنیم. و همینجور که شروع کردم صحبت کردم دیدم مشتبه نمیفهمه من دارم چی میگم، فهم میکنم منم دارم مثل چیز مصطفی میتازم بهش، نگاه کردم دارم بهش مصطفی میگو فهمیدم که این حرف منو فهمیده که آه این الان وقتش نیست بزنیم این بچه رو داغون کنیم نابود کنیم، با این وجود 3 سال محرومش کردم، یه سال هم از قبل محروم شده بود، تازه برگشته بود، 3 سال هم محروم شده، یه تخفیفی بهش دادن که برگرد. میخوام بگم بازیکنی که پریرا یه روزی گفتیم بهترین چپیه که من تا حالا دیدم و چپا هم نبود، مادر از تخصصی راست با بود، به خاطر اینکه ما ثابت بکنیم ما قولیم، ما شاختو میشکنیم، به چنین روزگاری افتاد. مقایسش بکنیم فقط اینم به عنوان صحبت پایانی، با رفتارهایی که روی کین میکرد، با رفتارهایی که یاپستان میکرد، با رفتارهایی که چه میدونم از اریک کانتونا میدیدیم، همه رو منچستری گفتم
رایان گیگز اسطوره رایان گیگز،
اسطوره رایان گیگز وین رونی میکرد. ببین اونجا یه آدمی بود که خودش میگه آقای الکس فرگوسن که رایان گیگز تعریف کرده که من و دیوید بکام توی بار بودیم، اومد در باز شد، اومد داخل، میگفت گوش منو جلوی همه گرفت، گوشمو، و میگفت برد بیرون به مادر دیوید بکام زنگ زد گفت بیا عذرخواهی میکنم، عین عبارت الکس فرگوسن بود، اون باید عذرخواهی بکنه، بیا این پسر حرومزاده تو از اینجا جمع کن ببر، و میگفت من چون خانواده نداشتم منو با خودش برد. یکی هم میشه اینا مجاهد خضیراوی و سید حسین حسینی و چه میدونم اینا رو دارن باهاشون چنین بلایی سرش.
بله
ببخشید،
خواهش میکنم، دمت هم گرم. ببین حیف بحث بازیکن‌های آسیب دیده شد، ما به این بهانه یک بار دیگه یادی نکنیم از امیرزا نصر آزادانی که به شدت دارن آزار میدن این بچه رو و شنیدن به انفرادی منتقل شده به خاطر صفحه اینستاگرامی که باز کرده، حالا صفحاتی که توی شبکه‌های اجتماعی باز کرده. و فراموش نکنیم بچه‌هایی که هنوز توی بازداشت هستن، چه فوتبالی ها چه غیر فوتبالی ها، از ماشاءالله کرمی تا توماج صالحی تا فاطمه سپهری، امیررضا نصر آبادانی، همه بچهای اکباتان از یاد نبریم که همینطور که ما داریم زندگیمونو میکنیم، بعضی از عزیزان از مسیری که با هم شروع کردیم هنوز دارن اون مسیر رو ادامه میدن و ما شاید وارد بعضن بعضی از ماها وارد یک حواشی میشیم که خیلی شاید جاش نباشه الان، میشه در فرصتی خیلی بهتری بهش پرداخت. گفتم یادی از امیر رضا نصر آزادانی هم کرده باشیم، امیدوارم که به زودی زود هم خودش هم مملکت آزاد بشه. و اگر نکته‌ای مونده پیام، بازیکن‌های ما زیادی داریم که از فوتبال کنار گذاشته شدن، ولی بیشتر هدف اون بازیکن‌هایی بوده که به واسطه قوانین مضحک نظام کنار گذاشته شدن، و اگر نه خب شاید مثلا امثال علی اکبریان به یه شکلی، جواد منافی به یه شکل دیگه، بسه تصادف مثلا حالا کنار رفته فوتبالشون در اوج، و علی اکبریان به خاطر حالا مسائل دیگه. ولی ما فقط داریم به بازیکن‌هایی میپردازیم که میخواستیم بپردازیم که به خاطر قوانین احمقانه جمهوری اسلامی فوتبالشون نابود شد و به نوعی زندگیشون شاید نابود شد. اگر نکته‌ای مونده پیام گوش میکنم.
یک چیز پایانی هست احسان، بعضی ها توی این روزها حالا به من گفتن یا پرسیدن، چه همکاران چه سایرین، که آخه واقعا پس واکنش نهادهای بین‌المللی فیفا اینا چی میشه؟ بحرین مثلا، یکی از دوستان من میگه بحرین یه بازیکن مثلا گرفت انداخت زندان، یک دهم نصر آزادانی هم این اتفاق نیفتاد. خب رسانه‌های ایران در موردش نوشتن، فیفا واکنش نشون داد، فیفا میتونه در قبال بحرین واکنش نشون بده، در قبال کسی که بهش مدیونه راحت واکنش نشون نمیده. اینو باید در نظر
بله.
و به اضافه این که ما بدترین نوع اتفاق واسمون اینه که ما فیفا واسمون دستشو بگیره ما بریم بالا، هرانچه که در آینده واسه ما مردم ایران، کشور ایران اتفاق میفته باید از طریق خودمون باشه، هرچقدر بیشتر به این نهادهایی که به هر حال مدیون هم هستن تا حدود زیادی به رؤسای نظام فاصله داشته باشیم و منتظر واکنش اونها نباشیم، به نظر من این صحبت پایانی من بود.
دمت گرم، امیدوارم که اولا من یه تشکر کنم بابت بازخورد خوبی که حالا برنامه دبیر داشت، از مردم خیلی محبت داشتن. ما قرار بود ادامه بدیم بحث دبیر رو، یعنی تموم نشده، این بخش اول صحبت ها بود، ولی گفتم یک تشکری کرده باشم بابت بازخوردی. شما باید از من تشکر کنیم بخاطر برنامه خوبی که ما ارائه دادیم، ولی خب اشکال نر منم تشکر میکنم، بیا اصلا یه تشکر کردی اما تشکر نمیکنه خودمون. آقا دمتون گرم، دمتون گرم که ما رو میشنوید، واقعا دو تا پیرمرد از کار افتاده نشستیم اینجا هم در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم، احتمالا به زودی با هم یه تخته ای هم بازی کنیم، میدونید این پارک ها میشینن همچی حالت که فضا رو عوض کنیم. اگر باز
داشتی میومدی بیرون میگفتی من پیر شدم فران شدم برما شدم نیم من احساس جمعی دارم کلم کچه، واقعا احساس نمیکنم الان چه دو سه سال
همه یه مدت با من بگردی درستت میکنم. آقا دمت گرم پیام، خیلی صحبت خوبی بود، دم بیننده هم گرم، شنونده هم گرم که تا این موقع موندن و مخلصیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.